و ایثارگری نیروهای مسلحمون به خردمندی و توانشون و همچنین به احساس مسئولیت تاریخی مردم ایران. بعدا خواهم گفت این خرد از کجا میاد. خرد خیابان ایران رو نجات خواهد داد همراه با نیروهای مسلح.
شما موافقید آیا این بار در این نزاع تاریخی، چون ما چند بزنگاه تاریخی داشتیم که این دوتا نیرو مقابل هم ایستادن، نیروی اول اون جریان غربگرا موفق شده و شکست داده، شما با این سوال و با این طرحی که آقای دکتر داشتن چطور میبینید روزهای آینده رو؟
من اجازه میخوام یکم از آقای دکتر زرشناس فاصله بگیرم. امید تاریخی که آقای دکتر دارن من هم دارم، من هم به شدت امیدوارم، اما حقیقتش اینه تاریخ شرکت بیمه نیست و پیروزی هیچ ملتی به نحو قطعی از پیش تعیین نشده. به کنش ما، به رفتارهای ما در همین امروز با آینده نسبت داره. ببینید، من بارها این رو بیان کردم، در طول تاریخ ما همواره فاعلیت ها و اراده ها اراده پادشاهان بوده و در کنار پادشاهان درباریان، خوانین، فئودال ها، ارباب ها اراده سیاسی داشتند. در زمان صفوی روحانیت به بخش از قدرت تبدیل شد، روحانیت شیعه. قبل از اون روحانیت شیعه چون همیشه مخالف خلفا بود در قدرت نبود. اما توده ها کجا بودن؟ توده ها هیچ جا نبودن. توده ها در واقع سربازان گمنامی بودن که در واقع کشته میشدن برای اراده های پادشاهان و ارباب ها، اونها گوشت دم توپ بودن. با 15 خرداد خمینی است که توده ها شخصیت پیدا میکنن، با انقلاب 22 بهمن که توده ها شخصیت پیدا میکنن. حالا میتوانیم اون بدرقه بزرگی که برای رحلت خمینی بزرگ بود اون رو بفهمیم، نسبت عمیق میان توده ها و این ملت وجود داشت. این رو میبینیم کمتر شخصیتی در طول تاریخ وجود داره که بعد از 100 روز مردم کماکان، بخشی از مردم، حالا نمیگم همه مردم، عزادار باشن. این توده ها که جزء محرومترین اخشار جامعه هم هستن بیشترین فداکاری ها رو برای انقلاب، برای دفاع مقدس اول و برای دفاع مقدس دوم کردن، اما به حق و حقوق خودشون نرسیدن و عدالت آرمان گمشده بزرگ ملت ماست. اتفاقا از قضا اونایی که بیشتر از سفره انقلاب خوردن بیشترین نق و نقو و کارشناریان میکنن و اونهایی که بیشترین جانبازیار کردن قرار بود اینها پا به رهنگان ولی نعمتان این انقلاب باشن، اما به نظر میاد که آرمان انقلاب در میان ما گم شده. من فکر میکنم اگر ما نتوانیم دست فرمان اقتصادی کشور رو از دست اولیگارشای غرب زده نجات بدیم و با همین فرمان بریم، اون خوشبینی که دکتر دارن من یه مقدار میهراسم، یه مقداری میهراسم. لذا پیشنهادم به حاکمیت، این تصمیم باید در سطح حاکمیت و در سطح نیروهای انقلابی باشه. ما نیازمند یک اتاق جنگ، اتاق جنگ اقتصادی. با این فرمان و این فشاری که به ملت میاد به نظر من در واقع خطرات زیادی مقاومت، خون شهدا و ارزش‌های بزرگی که در واقع مقاومت و نیروهای مسلح ما خلق کردن ممکنه خدای نکرده به خطر بیفته. لذا میخوام که باید یک بازاندیشی در این سیاست
باشه. آقای دکترم یه چنین هشداری دارن، یعنی میخوام بگم اون فاصله
باید ببینید این تغییر فرمان اقتصادی، این تغییر فرمان اقتصادی یک انتخاب نیست، یک استراره. راه دیگه ای نداریم، راه دیگه ای نداریم. اگر میخوایم مقاومت رو نجات بدیم نمیتوانیم در عرصه نظامی مقاومت بکنیم، فرهنگ مقاومتی نباشه، اقتصاد مقاومتی نباشه، دانشگاه مقاومتی نباشه، البته رسانه مقاومتی نباشه. البته میدونم این حرف ممکنه بازتابهای منفی ایجاد کنه، بدفهمی ایجاد کنه، اگه زمان ایجاد بکنه زمانی باشه میتونم توضیح بدم که منظورم فرهنگ مواجه امنیتی و بگیر و ببند نیست به هیچ وجه. اما فکر میکنم با این دستفرمان ما پا به پای مقاومت پیش نمیریم. بچه های ما در صحنه نبرد شاهکار خلق میکنن، بقیه جنبه های حیات اجتماعی ما پا به پای مقاومت پیش نمیره.
این نکته ای که آقای دکتر فرمودن من احساس فاصله نکردم، اما شما با خوشبینی میگید آقای دکتر با هشدار و انذار.
با نگرانی، با نگرانی.
آقای دکتر من چند ساله دارم میگم که سیاست اقتصادی کشور باید تغییر کنه، حداقل با
آقای دکتر اگه تغییر نکنه با خطرات زیادی است.
بله من با خود شما در برنامه،
یعنی با صرف خرد خیابان مشکل حل نمیشه.
نه اجازه بدید من گفتم خرد خیابان موجب میشه، نه صحبت من این بود، نمیگذاره مردم انقلاب رو، این مردمی که من میبینم علارغم این فشاری که تکنوکرات ها و بوروکرات های لیبرال غربگرا تو عرصه اقتصادی احتمالاً بخشش عمدی دارن به این مردم وارد میکنن، این مردمی که من میبینم روزی که تجاوز خارجی دوباره تشدید بشه کف خیابان رو رها نخواهند کرد. این مردم میستند، اما میستند برای اینکه اون تجاوز رو دفع کنن، اما بعد از اون ما به اونا وامداریم، به حاکمیت به اونا وامداره و سیاست اقتصادی باید عوض بشه به سمت عدالت. باید بازتوزیع عادلانه ثروت صورت بگیره، باید دست اولیگارش های اقتصادی غارتگر سوداگر از عرصه های کلان اقتصادی کشور بریده بشه، باید سیاست های اقتصادی کشور به سمت توده مردم بره. مردم نباید زیر فشار تورم، زیر فشار ناکارآمدی ساختارهای اداری و زیر فشار بی‌توجهی ها بمونند. ابدا این مردم نجات دادن ایران رو، باز هم به نظر من نجات خواهند داد به ایران. چرا؟ چون پیوند قلبی عمیق با رهبری دارند، با فرهنگ ایران دارند، با خود ایران دارند. این مردم به خاطر رهبری میان تو خیابان، نجات میدن ایران رو، اما بعد از اون نوبت حاکمیته و باید حاکمیت.
خود رهبری هم هشدار داده، خود رهبری هم گفته که این رفتار مردم رو سست میکنه، مسئولان دوچار خطر محاسباتی میشن.
دقیقاً همینه. من چند ساله دارم میگم، من که میگم سیاست اقتصادی نولیبرال باید کنار گذاشته بشه. من سالها پیش، سال 88 که میگم که توی کتاب دارم اشاعات تنبیهات، اونجا من مقاله دارم نوشتم آقا دو مخاطره فراروی انقلاب اسلامی است. گفتم یکی این که ما تو عرصه اقتصادی همچنان در بر پاشنه سرمایه‌داری نولیبرال بچرخه، و این که در عرصه فرهنگی ما تجنظر نکنیم و فرهنگ ما همچنان مستقرق در روزمرگی سوداگر مسئولیت زدای نولیبرالی باشه. من این دوتا خطر رو ما به طور جدی داریم. اینها کار حاکمیته. منتها من گمانم اینه، این مردمی که من میبینم، این شجاعت، این توانمندی، این از خود گذشتگی، چون اگه اینا میخواستن اثر ترک کنن هم یلام ترک میکردن. مگر نیروی مسلح ما که پشت لانچر وای میسه با زندگیش بازی میکنه چقدر داره حقوق میگیره در مقایسه با اون سرمایدار راندخاری، اون حتی بعضی وقتا با اون مدیران ویژه خار نجومی بگیری که
چقدر پاداش گرفته. الان صحبت اینه که چقدر پاداش گرفتن. یکی دیگه جنگیده، یکی دیگه پاداش گرفتن. بله
دقیقاً اینه. ببینید در مقایسه با اینا یه شبکه راندخار از مدیران و مسئولان و سیاستگزاران و فلان هست که نمیخوام حرف بزنم، و اینها کاملا همسو با غرب‌گرایی و نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری و مخالف و تضعیف کننده استقلال ایران و مخالف عدالت برای مردم ایران هست.
بسیار خب آقای دکتر، اون خطای محاسباتی که میتواند مسئولان رو در تصمیم گیری به در واقع سمت اختلال ببره، نظام محاسباتیشون رو به هم بزنه. من داشتم بررسی می‌کردم، امام شهید از سال 65 از این کلید واژه استفاده کردن. از یه دوره‌ای به بعد 92 به بعد ایشون میگن نفوذ میتونه باعث اختلال و خطای محاسباتی مسئولان بشه. شما این خطر و مصادیق این رو چی میدونید؟ البته هر دو بزرگوار اشاره کردید به مسئله اولیگارشی و مسئله اون گروه اقلیتی که بر اقتصاد حاکمند. شما چی می‌بینید این رو؟
ببینید بخشی از جامعه که در عالم و فضای غرب زندگی میکنه اصلا با زیست جهان ایرانی و با خرد و لوگوس ایرانی خیلی فاصله داره. یعنی جوهر معنوی این فرهنگ رو درک نمیکنه، لذا با توده های وسیع ارتباط نداره، با میراث عظیم دینی و معنویش در واقع هیچ ارتباطی نداره، و با چند تا ارزشی که در فضای غربی گرفته، بست توسعه سیاسی، دموکراسی، نمیدونم رفاه، توسعه، با این مقولات میخواد در واقع با جامعه ارتباط برقرار کنه. به نظر من در همون مقاله که من اخیرا نوشته بودم تحت عنوان ایستگاه‌های برون از خط، برون افتادگی جریان روشنفکری از لوگوس ایرانی و بیخانمانی روشنفکری ایرانی، در واقع اینها چون از لوگوس ایرانی و خرد ایرانی دورن، با واقعیت‌های ملموس جامعه به هیچ وجه نمیتوانند ارتباط برقرار کنند.
الان ما باید چجوری برخورد کنند؟ تعارف نداریم، چون شما و آقا هم گفتن مسئله وجودیه، موجودیت ایرانه. ما خیلی داریم نرم رفتار میکنم، من بحثم خشونت نیست، سابقه شما بگیر و ببند، اما چقدر ما اینا رو بگیم، چقدر شما بگین با این جریانات چجوری با رفتار کرد؟
ببینید خب یه بخشش برخورد گفتمانیه، قاعدتا تو دانشگاه نمیشه برخورد تند کرد، اصلا جواب نمیده، تو حوزه فرهنگ نمیشه، یه مقدار مقابله به اصطلاح گفتمانی است. ولی در حوزه اقتصاد، در حوزه اقتصاد ببینید همین حدود چند روز پیش بود، من از آقای اژه‌ای به اصطلاح ریاست قوه قضاییه شنیدم که حدود 5 میلیارد یورو از ذخایر ارزی که از کشور خارج شده دوباره برگشت چرا 5 میلیارد فقط؟ حدود 130 میلیارد آخرین رقمی که من داشتم ارز این کشور در واقع برنگشته به صندوق دولت. چرا فقط باید 5 میلیارد؟ ببینید من معتقدم که در واقع قبل از هر چیز من این انتقاد داشتم، گفتمان انقلاب حوزه‌های علمی‌ها یک اقتصاد سیاسی روشن ندارن، باید تدوین شه. و من فکر میکنم الان ضرورترین کار اینه که ما یک اتاق به اصطلاح مقاومت اقتصادی رو، اتاق جنگ اقتصادی تشکیل بدیم و عزیزانی که به آرمان‌های انقلاب و مقاومت وفادارن در این اتاق باشن و سیاست‌های کلان اقتصادی رو در واقع اعمال بکنن، با دلاریزه شدن اقتصاد کشور مقابله کنن. آقا الان پوتین هم روسیه هم به اندازه ما دچار تحریم آمریکایی است، ولی اصلا اونطوری نیست که تورم چنین باشه. اگر صرف در واقع تحریمه یا اگر صرف جنگه، خب روسیه که بیشتر از ما الان
گرفتار جنگه،
ولی زندگی اینطوری نیست. من فکر میکنم که ما باید به شدت سیاست و اقتصادیمون رو تغییر بدیم. یک شجاعتی میخواد که فقط با بچهای گفتمان انقلاب امکان پذیره. یک مشکل هم از خود بچهای گفتمان انقلاب هم یه بزرگترین عرصه فکر میکنم تزلزل دارن، یعنی دو دستگی هست.
بچهای گفتمان انقلاب شما خیلی میگید، ولی کیان من نمیدونم.
فرزندان خمینی و فرزندان خامنه‌ای که شکماشون
خودشونو
شکماشون به رانت آلوده نیست.
این یه ذره الان
بله
مشخص شد
و تا پای جان برای این انقلاب و مقاومت میستن.
بله آقای دکتر زرشان، همین سوال از شما هم دارم. ما تو تجربه بسیار از کشورها و ملت‌ها داریم که وسط جنگ تعارف نداریم.
بله،
یعنی وقتی یک هستی شما، موجودیت شما مورد حمله قرار گرفته، با تعارف و مثلا اینا نمیشه کارو پیش برد. حالا تو بخش گفتمانی فکری تو چند روز اخیر دیدید یه سری مصاحبه‌ها توهین به مردم بود، با اینا با چه کار کرد؟
آقای دکتر
فقط پاسخ کلمه‌ای بدیم.
نه، دو چیز رو من فکر می‌کنم باید انجام بدیم. اول اقتصاد ایران باید جنگی بشه. مگه ما تو جنگ نیستیم؟ همه دولت‌ها این کارو می‌کنن. شما برید ببینید روسیه ای که وارد جنگ شد 1918 تا 1921 اقتصاد جنگی داشت، 1941 تا 1945 اقتصاد جنگی داشت. خود آمریکا 1941 وقتی وارد جنگ جهانی دوم شد، وارد فاز اقتصاد جنگی شد. ما آرایش اقتصاد ایران باید جنگی بشه. آرایش اقتصاد جنگی یعنی چی؟ یعنی اون راندخاری که اگه تا دیروز داشت راحت با ولنگاری تمام هر کار دلش میخواست و از اقتصاد ایران میکرد به ضرر مردم، به ضرر اکثریت ملت، به ضرر اون توده ها، باید یقش گرفته بشه. حتی اگه ساختار کلی اقتصاد رو فرصت نداریم عوض کنیم. ببینید من چند سال پیش اینو گفتم که ما یه تئوری اقتصاد سیاسی باید تدوین کنیم، یه رویکرد اقتصاد سیاسی جدید منطبق با نیازهای خودمون، و این تئوری باید عملیاتی و اجرایی بشه. الان نمیتونیم انتظار داشته باشیم ظرف این هفته ها و روز ها اونم زیر فشار بمباران و وسط جنگ ما مدل اقتصادی تدوین کنیم، اما یه چیزو میتونیم داشته باشیم. اقتصاد ما میتونه آرایش جنگی بگیره.
یعنی چیکار کنه؟
آرایش جنگی یعنی این که شما تو خیلی از حوزه‌هایی که دولت ورود نمی‌کنه ورود کنه، در جهت دفاع از منافع مردم، در جهت کنترل تورم، در جهت اینکه نذاره همین نمونهش همین چیزی که
باید بکنه. امر حاکمیتی است، امر دولتی نیست. دولت خود بخش از مسئله است.
بله نه نه، بخش
امر حاکمیتی
است. قوه مجریه بخش اصلی ماجرا دست قوه مجریه است. درست حاکمیتی است اما بخش اصلی ماجرا، چون سیاست‌گذار کلان اقتصادی فرنگی کشور قوه مجریه است. البته قوه قضاییه حتما باید ورود کنه، قوه مقننه باید قانون‌گذاری‌ها رو کمک کنه، اقتصاد ایران باید آرایش جنگی بگیره. گام اول به نفع مردم، به نفع رزمندگان، به نفع ایران. گام اول این اصلا اقتصاد مال این نیست، این دوران قبلشه. همونطور راحت راندخاری قیمت، نوسان قیمت ارز، هر کاری دلشون میخواد، خب این باید کنترل بشه. این یک. دوم توسعه فرتویته فرهنگ هم همین است. کدوم کشور، یک کشور به من نشون بدید وقتی که امریکا سال 1991 به کویت حمله کرد، بلافاصله پنتاگون اعلام کرد تمام اخبار جنگ باید از فیلتر پنتاگون بگذره. یعنی اونایی که مدعی جریان آزاد اطلاعات و هزار حرف این شکلی هستن، تمام جریان رسانه‌ای رو بردن زیر فیلترینگ خاص، در جهتی که چاره جنگیه، همه اینو میدونن. اینجا چرا اینطوری نیست؟ اینجا چرا حرفای کلی میهن زده میشه، علیه ملت زده میشه، علیه دفاع مقدس زده میشه، علیه این ایستادگی حیرت انگیز نیروهای مسلح و ملت ما، علیه موجودیت ما، علیه استقلال ما زده میشه؟ چرا هیچ کسی این خیالش نیست؟ چرا همه میان راست راست از این حرفا میزنن؟ تازه اونا بیشتر حمایت میشن، تازه جریان انقلابی و جریان استقلال طلب و جریان عدالت خواه بیشتر داره طرد میشه، صدای هاش کمتر میشه. چرا اینطوریه؟
شما مسئله رو حاکمیتی میدونید، فقط دولت نیست.
نه نه، خود دولت بخش مسئله است، خود دولت بخش مسئله است. من در تکمیل حرفای آقای دکتر زرشناس میخوام دو نکته اضافه کنم. یک، خود روشنفکرا با تکیه بر آزادی، حالا آزادی چقدر انتزاعیه و چقدر با شرایط تاریخی ما در یک منطقه خاورمیانه که این بر اسرائیل، این بر آمریکاست، این بر در واقع چندین پایگاه ما رو محاصره کردن. اما میخوام بگم این روشنفکران ما هیچگاه خود نقش انقلاب رو در دموکراتیزه کردن جامعه و شخصیت یافتن جامعه ندید. خب اگر دموکراسیه، دموکراسی یک شرطش در واقع شخصیت پیدا کردن توده هاست، صاحب رأی شدن توده هاست. و حالا من نمیخوام بگم اینجا بست توسعه سیاسی به نحو کامل صورت گرفته، ولی با انقلاب یک رویداد مهمی شکل گرفت.
لااقل به مردم توهین نکنن، نگن راندی.
بله. نکته بعدی این که دموکراسی در یک فضای اسیری و بیرون از شرایط واقعی نیست. در یک جامعه‌ای که مثل تهران، فرض کنید که من شنیدم خانه‌هایی وجود داره که اجاره ماهانه 3 میلیارد و یک جوان 30 ساله مثلا میخواد دست دختری بگیره ازدواج کنه، باید حداقل 200 میلیون بده، با ما 20 تومن نمیتونه. در یک چنین جامعه‌ای من نمیدونم به اصطلاح دموکراسی یعنی چی. یعنی روشنفکران غرب زده ما که همه چیز رو به نفع سوری و شکلی و بی محتوا باش برخورد میکنن، نمیفهمن که در واقع این اولیگارشیزم میگه او ازش به عنوان سیاست لیبرالی به عنوان شرط تحقق آزادی دفاع میکنه، که بزرگترین عوامل منکوب آزادی در یک جامعه است. نکته بعدی که من فکر میکنم جا داره اینجا بگم، اگر در کشور با اولیگارشیسم و این روند اقتصادی مواجه نشه، فردا در مذاکرات در برابر آمریکا باید کوتاه بیاد، و اگر امروز با اولیگارشیسم مقابله نکنه، فردا باید در مقابل توده ها حوادث
دیگه. اصلا شما این اولیگارشی رو از آمریکا خطرناکتر میدونید؟
ببینید 100%،
این روند آقای دکتر، همین شرایط در سوریه پیش اومد و سربازها دیگه مقاومت نکردن. اگر با همین روند پیش بره، من ماها پیش گفتم لااقل به فکر حقوق نیروهای مسلح باشید، این مردم تا کی کف خیابان خواهد بود؟ من عبدالکریمی استاد دانشگاه در واقع با اینکه حالا منابع درآمد دارم، دفتر نشر و اینا هم دارم، شاید گفتن نداره، برای زندگی روزمره امروز مشکل دارم، برای زندگی روزمره مشکل دارم. ما باید شرایط، وقتی از خرد خیابان صحبت میکنیم، این خرد در واقع منوط به وجود شرایطی است، و این شرایط رو من به حاکمیت دارم میگم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه، باید فکر اساسی کرد.
اقتصاد جدید که من گفتم همینه، یعنی واقعا باید روندهای کلی اقتصادی کشور ما در به جهت وجود اضطرار ناشی از شرایط جنگی به نفع اکثریت مردم و به ضد سرمایه‌داران سوداگر غارتگر تغییر بکنه، حتی تو همین کوتاه مدت. اگه نه، نمیگم الان بیایید یه دفعه کلا ساختارها و نظام و مناسبات عوض کنید، اما سیاست‌ها حتما باید عوض شه، و این دیده نمیشه. این در سیاست‌هایی که الان داره اجرا میشه در کشور دیده نمیشه. این خیلی مهمه. اگر ما این کارو نکنیم، دفاع ملی ما، توان ملی ما در مقابل تجاوز خارجی تضعیف خواهد شد. پشتوانه‌های مردمی ما در مقابل که در پشت سر نیروی مسلح شجاع خردمند توانمند اون ایستادن، تضعیف خواهد شد. حتی خود نیروی مسلح تضعیف میشه، استقلال به خطر میفته. این جدی است. باید آرایش جنگی اقتصاد ما بگیره به نفع مردم، به نفع استقلال ایران، به نفع نیروهای مسلح قهرمان ما، تو از این پیچ بگذریم.
خیلی ممنونم از همه شما مردم عزیز، هم سپاسگزارم. ان شاء الله این مقاومت مردمی، این مقاومت جانانه شما که بیش از 100 شب ازش گذشته ادامه خواهد یافت. روزهای مهمی رو پشت سر گذاشتیم، روزهای مهمتری در پیش مردم. شما شاهکارید، شما ایران رو حفظ کردید، و همه با هم ادامه خواهیم داد. از حضور شما دو استاد بزرگ هم
مردم و نیروهای مسلح، میدان و خیابان ایران رو نگه می‌داره. تو
خیابان
بمانید.
حدیث سر
شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.
رفته است از آو و اید بر می گردد، خوشحالی از یزید بر می گردد، او رفته برای رجعت آماده شود با لشکری از شهید.
روی لب داریم حالا سور اسرافیل را، سنگ باران می کنیم امشب سپاه فیل را. مشت هایی که گره کردیم معنا می کند بار دیگر ماجرای بارش سجیل را.
نه تنها قوی ترین، مقتدر ترین و قاطع ترین رهبر جهان اسلام بود، بلکه در بعد ادبی و علمی هم سرآمد سرآمدان بود. در دوره جوانی شعر گفتن را آغاز کرد، شعر را می شناخت، نقدهایش مورد تایید نامداران زمانه بود، همین نگاه نقادانه را به شعر خود نیز داشت و همین باعث شده بود شعرهایش در جایگاه ویژه‌ای قرار گیرد.
سال 85 من شعری رو خدمت ایشون داشتم می‌خوندم، اواخر جلسه هم بود که همه خسته بودن دیگه. یک بیت هست که من وقتی داشتم می‌نوشتم اتفاقا متوجه این ایراد شدم، ولی گفتم حالا چون شعر هر روزه‌ای بود گفتم کسی متوجه این ظرافت نیست، یک ایرادی در قافیه داریم که مثلا شما یه نکره رو مثلا کتابی رو با مثلا حسن کبابی نمیتونید هم قافیه کنید. بیت اینه، دارن یه عده به یه مدیر جدید به اصطلاح حال میدن، اینه که میگه انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود. خب اینجا خب غیب قافیه داره دیگه، ربوبی ربانی، پس اون باید خوبی باشه، یعنی خوب بودن. دقیقا آقا وقتی من این بیتو خوندم، انتخاب شما ربوبی بود، بعد تندم داشتم میخوندم،
انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود، خوبی بود، بله
چقدر انتخاب خوبی بود. آقا گفتن خوبی بود، گفتم بله و سریع ادامه دادم که آبرون نره.
در انجمن ادبی که در منزل عبدالعلی نگارنده در مشهد تشکیل میشد شرکت میکرد، هرچند در این انجمن عدهشان اندک بود، تبحرشان در نقد و حلاجی شعر بیمانند بود. یکی از کارهایی که در آنجا انجام می گرفت این بود که وقتی کسی غزلی یا قصیده می خواند آن را ویراستاری کردند.
آقای دکتر حداد شما نخوندید؟ یه غزل خوبی داشتید، شما اونو اگر بد نیست بخونید.
در چشمشان ز شعله شادی شرارها، در سینه‌شان ز آتش ایمان زبانها، در دستشان برای تماشا چراغها، در پایشان برای تکاپو بهانها، سرمست و با تراوت و شاداب و با نشاط، با نغمه ها و هلهله ها و ترانه ها، هرچند از بهار جوانی گذشته ام، زین پس من و جوانی و عشق جوانه ها.
آفرین آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان در
برای تکاپو بهانه ها،
بهانه ها
یعنی در واقع علت برای انگیزه
چیزی. در پاشون چرا؟ در دلشون باید باشه.
باید عوضش کنه.
بله حتما عوضش کنه. بله نه باشه، نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه، اونو باید یه جوری درستش کنید. بسیار غزل قشنگی است، غزل خوبی است، این یک کلمه حتما عوض بشه.
شاید اینطور به نظر آید که غرق شدن در بحر فقه و اصول فرصتی برای شعر و ادبیات برای او باقی نمی گذاشت. اما شیفتگی حضرت آقا به شعر و ادب باعث شد جلسه‌ای به طور خصوصی بین 4-5 نفر از دوستان طلابی که به شعر علاقه داشتند در زمان طلبگی ایشان تشکیل شود. او هیچ وقت از شاعران و نویسندگان زمانه خود غافل نبود. شاعران معاصر را به 3 دسته غزل سرا، قصیده سرا و نوسرا تقسیم می کرد. بین شاعران غزل سرا به شعر شهریار علاقه ویژه‌ای داشت.
من از کجا با اسم شهریار و با شعر شهریار آشنا شدم؟ از اونجا که یک خواننده مذهبی، یعنی یک روضه‌خوان که صدای خیلی خوشی هم داشت، در یک جلسه‌ای با آواز بسیار خوشی شعر علی همای رحمت رو خوند. قبل از اون ما این جور شعری درباره امیرالمومنین نشنیده بودیم. هم لفظ زیبا بود، علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. این لفظ یه لفظ شیرین و شیوا و پرکننده ذهن انسانه. هم مضامین جدیدی بود. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینا مضامین تازه ای بود. گفتن مال شاعریست به نام شهریار. یعنی بنده در سنین مثلا 4-15 سالگی با اسم شهریار آشنا شدم و رفتم دنبال دیوان شهریار. تو کتابخانه آستان قدس این دیوان بود، تازه چاپ شده بود، 3-4 جلد، دیوان 3 جلدی به نظرم 4 جلدی بود. گشتم این شعر رو پیدا کردم، با اشعار دیگه با هم آشنا شدم. خب حالا نکته این کجاست؟ اون شعری که در فاصله نچندان طولانی از سروده شدن اونچنان رواج پیدا کنه که به زبان روزخان و مداح و گوینده مذهبی برسه و در مجالس خونده بشه، این شعر شعر ممتازیه.
در میان قصیده سرایان اول نام برایشان ملک و شعرای بهار بود و البته مرحوم امیری فیروزکوهی که قصیده سبک خاقانیش فخیم و برجسته بود. در سبک نو هم اخوان را میپسندید. هرچند معتقد بود هیچ کس صفای شعر نوی نیما یوشیج را ندارد. با بعضی از شعرای کرد هم آشنا بود، مثل مرحوم ستوده و مرحوم گلشن کردستانی. بین نویسندگان رمان، آل احمد را سرآمد رمان نویسان فارسی می دانست و از بین شعرای زن شعر پروین اعتصامی را می پسندید.
اون حدود 10 سال پیش یا بیشتر نقاهتی داشتن، در بیمارستان بستری بودن. خب جمعی از هنرمندان به عیادت ایشون رفتن. یکی از این هنرمندان بزرگوار به شیوه همه ما ایرانی‌ها که به عیادت بیمار میریم از ادب کردن، گفتن خدا بد نده. حضرت آقا لبخندی زدن و گفتن خدا مگر بد میده؟ بعد یه شعری خوندن، هر بلایی که هست آید رحمتی است، چند بیت زیبا. و عجیب که هیچ کس به یاد نیاورد که شاعر این ابیات که ایشون پرسیدن میدونی این شعر از کیه، همه گفتن نه، گفتن این شعر از پروین اعتصامی. درباره شخصیت پروین، جایگاه پروین و شعر پروین یک صحبت نسبتا مفصلی کردن و توجه دادن که پروین رو دست کم نگیرید. پروین بسیار بزرگ بود و نقش داره در ادبیات ما.
سلام بر او آنگاه که با حلاوت شعرهایش به جانهای ما روحی دوباره بخشید و آنگاه که ثریاها از چشمه جوشان سخنانش به زمین فرود آمدند.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چه که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر بودیم.
یک دقیقه، یک تغییر. من برای اینکه بچه‌ها فقط متمرکز در کتاب درسی نباشن، گاهی از رفتارهای ساده روزمره حرف میزنم. یه روز سر کلاس درباره بستن شیر آب بعد از شستن دست صحبت کردیم. نه با تذکر، نه با سختگیری، فقط با